الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين در فصلی که مربوط به کیفیت نفسانیه بود رسیده بودیم به موضوع اراده. برای اینکه اراده روشن بشه مسئله مبادی افعال اختیاری و ارادی مطرح شد و مسائلی رو علامه طباطبایی مطرح فرمودن. در خاتمه این بحث میفرمان از بحث‌های سابق سه نکته روشن میشه. نکته اول این هستش که البته خود نکته اول چندین مسئله توش هست و این هستش که اساسا مبدأ فاعلی افعال اختیاری ما خود انسانه. یعنی فکر نکنیم که اگر ما مبادی افعال ارادی اختیاری رو گفتیم یعنی علم و شوق و اراده خودشون مستقل از انسان کار میکنن. نه، فاعل فعل خود انسانه و اون چرا که ما به عنوان در واقع مسئله علم مطرح کردیم و حتی اون چرا که به عنوان شوق اراده مطرح کردیم اینا به عنوان متمم فاعلیت انسانه. یعنی انسان در پرتو علم و شوق و اراده کار میکنه، نه اینکه ما به واسطه این مراحلی که مطرح کردیم بین انسان و فعلش فاصله بندازیم. نه، انسان داره این کار رو انجام میده. پس بنابراین هویت علمی چون انسان یک فاعل طبیعی نیستش، فاعل طبیعی خودش این فعل رو انجام میده بدون اینکه مسائل دیگه دخیل باشه. اما فاعل علمی مثل انسان خودش کار رو انجام میده، اما زیر نورافکن علم در واقع کار رو برمیگزینه و انتخاب میکنه. پس بنابراین مسئله علم و متمم علم در واقع متمم فاعلیت انسانه، نه اینکه خودش مبدأ فاعلی باشه. چنانچه بعد از اینکه مبدأ فاعلی شکل گرفت، بعد شوق در انسان محقق میشه، بیان که برای شکل گیری شوق در انسان به یک شوق دیگه نیاز باشه یا به یک اراده نیاز باشه. یعنی شوق شوقی نیست، شوق ارادی نیست. پس از اینکه مسئله علم در انسان شکل گرفت، بعدش چنانچه دیروزم یه توضیحاتی دادیم، بعدش مسئله شوق معقل میشه و بعد از شکل گیری شوق یا اون مراحل پیشرفتی که در شوق مطرح شوق معقل که شکل گرفت، بعدش اراده معقل میشه، بیان که اراده باز ارادی باشه. این خیلی بحث مهمیه، تو مثلا جبر اختیار اهمیت داره. نفس اراده و ذات اراده اراده است، نه اینکه برای شکل گیری اراده به یک اراده باز ما احتیاج داشته باشیم، چون این سر به تسلسل خواهد انجامی. طبیعتا اون اراده هم همینجور اراده میخواد، اون اراده هم اراده میخواد. نه، نفس اراده هویت و شاکل ذاتیش اراده هستش. بله، بعد از اینکه اراده معرفت شد، فعل که اون تعلق که از اراده بشه انجام میشه. زیشون اینجوری میفرماد فزهر به ذالکه، اولا با توضیحاتی که دادیم سه چیز روشن میشه. یکیش اینه، اولا ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه، میفرماد مبدا فاعلی برای افعال ارادی انسان، به ما انها کمالات و حسانیه، از اون جهت که این افعال ارادی کمالات ثانیه انسان به حساب میاد در مقابل کمال اول که خود هویت انسانیه ذاتشه. مبدأ فاعلی برای افعال ارادی انسان خود انسانه، هوال انسان. بله، بما انه فاعل علمی، خود انسان مبدأ فاعلیه از اون جهت که مسئله علم و مبدأ علمی در اشتخالت داره. والعلم متمم لفاعلیته یتمیز به الکمال من غیره، علم متمم فاعلیت انسانه. یعنی مبدأ فاعلی فعل خود انسانه، نه اینکه علم خودش بخواد عمل در پی داشته باشه. نه، مبدأ فاعلی انسانه. بله، انسان عالمانه عمل میکنه نه به نحو طبیعی. والعلم متمم لفاعلیته، علم متمم فاعلیتشه. یتمیز، یعنی انسان، یتمیز انسان به حسب علم کمال رو از غیر کمال تشخیص میده، یعنی تو فرایند تصورش و تصدیق به فایدهش باید این مراحل شکل بگیره تا بفهمه که این کمالشه. وقتی فهمید کمالشه، بعدش هم شوق و مسائل پیش میاد و فعل انجام میده. فاعل اینه که فاعلی رو که بر اساس علم عمل میکنه، برخلاف فاعل طبیعی یا فاعل قصری. انواع فاعل ها بعدن تو مباحث علت معلول و علت فاعلی میاد. و یتبعه الشوق، یعنی بعد از این که مسئله تمیز علمی حاصل شد، بعد شوق حاصل میشه. من غیر توقف الا شوق آخر او ارادتن، شوق دیگه شوقی نیست، یعنی شوق دیگه یک مقدمه شوق دیگه نمیخواد، یا شوق دیگه اراده نمیخواد. اراد شوق بلا فاصله بعد از کامل شدن مجموعه و بستر علم برای انسان معقق میشه. و یتبعه الاراده بالضروره، بعدش اراده میاد، ضرورتا اراده میاد. من غیر توقف على اراده اخرى، بدون این که اراده ارادی باشه. اون چرا که ما از اراده و اختیار لازم داریم در ذات خودش هست. اینم میگفت اراده ضرورتا میاد. یه چیزی قبلا در کلمات فیلسوفان هستش که الان اینجا خیلی لازم به بحث نیستش، در بحث‌های بدایی شما دیدید در کلمات فیلسوفان هستش که میگن الانسان مجبول فی اختیاره او مجبور فی اختیاره. و عرض کردم تمیان هم آدم گرگوی میشنوه از جای مختلف که میگن نگاه کنید پس فیلسوفان و حکما انسان رو مجبور میدن. این توجه نمیشه، این جمله معنیش این هستش که انسان ضرورتاً موجود مختاره، مختارانه مختار نیست. یعنی ما در مختار بودن خودمون اختیار نمی کنیم. توجه فرمودید؟ یعنی اینجور نیستش که ما بین انسان مختار و آزاد بودن و آزاد نبودن مختار باشیم. نه، ما مجبوراً آزادیم که انتخاب کنیم. توجه کردید؟ کسی نمیتونه تعیین تکلیف کنه که ما چجوری انتخاب بکنیم و چجوری رأی بدیم. توجه کردید؟ ما ضرورتاً در واقع مسئله اینجوری هستش. میفرماد و الا من غیر توقف الا ارادت نخرا، بدون اینکه متوقف باشه به اراده دیگر. و الا لتسلسلت الارادات، اگر بخواد اراده ارادی باشه، خب اون اراده قبلی هم ارادی، همینجور ارادی و به تسلسل خواهد انجامید. فعدل ارادت علتن، بعضی ها مثلا تو بحث علم هم این هست، مثلا میگن علم داره فعل انجام، نه، انسان فاعله. علم هویت حتی راجع به خداوند متعال این اشتباه گرگاهی پیش میاد، راجع به علم انایی پروردگار که میگن علم الهی همانا و عمل و صدور فعل همانا، بعضی فکر میکنن این علم خدا کار میکنه. نه، خدا انجام میدهد عالمانه. درجه کردید؟ یعنی تراوش وجودی علیت از خدا صادر میشه، انسان متکفل وجود فعله. بله، طبیعی انجام نمیده، عالمانه این را انجام میده. بحث سر اینه. همین بحث اراده هم میگیری، بعضی فکر کردن اراده هستش منشأ صدور فعله. نه، انسان منشأ صدور فعله، منتها مریدانه انجام میده، آزادانه اختیار میکنه و انجام میده. فعد الاراده علتا فاعلیتا للفعل فی غیر محله، این که بعضی اومدن اراده را علت فاعلی فعل قرار دادن، این صحیح نیست. و انما الاراده و الشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلیت الفاعل، اراده و شوقی که این شوق قبل از اراده استش از لوازم علمی استش که این علم متمم فاعلیت فاعله، نه که خودش فاعل باشه. پس بنابراین به طور کل باید بگیم که اون چرا که ما به عنوان مبادی فعل اختیاری لازم میکنیم، این مبادی فعل اختیاری نه به معنای سلسله عللی که اون ارادهی که مباشر استش خودش صادر کننده این فعل باشه. نه، فعل مثلا از انسان سر میزنه، منتها از انسان سر میزند عالمانه و مشتاقانه و مریدانه، ولی از این تراوش وجودی و وابستگی علی و معلولی بین فعل و انسان برقراره. چنانچه در خداوند متعال همین هستش، یعنی همه اون چرا که در عالم هستش مبدأش خداوند متعاله. بله، خداوند متعال عالمانه و محبانه و در واقع مریدانه و مختارانه داره این کار رو انجام میده. بله در واقع نه اینکه میتونه، باز این یه داستان دیگه ای داره. یعنی ببینید وقتی که نه، اصل اون مسئله تو اون مرحله اراده است، اراده میکنه که این کار رو انجام بده. اراده رو نباید از هویت اراده بودنش ساقط بکنیم. بله یک نکته وجود داره و اون هستش که انسان به لحاظ مکانیزمایی که درش هستش وقتی علم پیدا بکنه به این که این کار براش خوب هستش، شوق پیدا میکنه و وقتی شوق پیدا کرد اراده انجامش رو حتما خواهد داشت. اراده، ذات اراده، هویت ارادیش رو محفوظ نگه داریم. نه، چون بخاطر اینکه اگر میخواد از علمش تخلف بکنه به یک علم دیگهش داره عمل میکنه. چون مقدمه علمی رو شما باید توجه داشته باشید، بالاخره چی رو در نظر گرفته، خودش رو چی حساب کرده، برایند نهاییش چی هستش، بر اساس او کار میکنه، بر اساس این فضا کار. ممکنه به نحو ارادی بیاد خودش رو به یک جهالتهایی بزنه، ولی قبل از این اراده باز یه علم دیگه میخواد. یعنی یه علمی میخواد که من دوست دارم الان مادیگرایانه زندگی کنم، توجه فرمودید، میخوام آزاد باشم اینجا، یعنی هر زندگی کنم. چون میخواد این رو اراده کرده سراغ برخی از دانستنی ها نمیره، چون میدونه اگه سراغ اون دانستنی ها بره ممکنه که گرفتاری های پیدا بکنه، دست کم نفس لوامش اینجا عمل بکنه و مسائل دیگر. پس بنابراین همیشه مسئله علم مطرحه، بعد از علم هم برای اندهای دیگری که تا به مرحله عمل میرسه. اون بحث اراده و اختیار رو تو همون اراده و اختیار نگردایی، مسئله اراده و اختیار باید مسئله رو تمام کنه. نه علت تامه، انسان هستش که تحت ذوق علم و اینها عمل میکنه، فاعل حقیقی خود انسان هستش. منطور انسان عالمانه در این مسیر قدم بر میداره و اراده میکنه و کار رو انجام میده. این یک نکته. نکته بعدی و ثانیاً ان افعال الانسان، میفرماید نکته دومی که وجود داره این هستش که افعال اختیاری و ارادی انسان حتما از سر اراده و اختیار انجام میگیره، حتی اگر مجبور به انجام شده باشه. این بحثی هستش که بعدن علامه طباطبایی تو اقسام فاعل مطرح میکنه، بین فاعل در واقع جبری اونگونه که حکما مطرح میکنن باشون یه اختلافاتی هستش، قبلا تو بدایی هم گفتیم بعدن هم مفصلتر مطرح میشه. ایشون فاعل جبری رو، فعل جبری رو اینجوری معنا میکنه یه کسی اراده آزاد ما رو تحت تاثیر قرار بده و ما رو واداره که یک کار رو انجام بدیم. اگر کسی بیاد ما رو وادار بکنه به انجام کاری، مثل این که مثلا وادار کنه به خوردن یک غذا یا هر چیز دیگری، در چنین شرایطی علامه طباطبایی میفرماد بازم اینجا شخص عالمانه و مشتاقانه و مختارانه کار رو انجام میده، چون بالاخره باید علم پیدا بکنه به مجموعه شرایطی که از شرایطم تهدید این آقاست. چون تهدید وجود داره در نهایت بسته علمیش کامل میشه، شوق به انجام این چیز مهمیه، با اینکه از منظرهای به لحاظ ساحتهایی اصلا دوست نداره کار انجام بده، ولی در برآیند نهایی میفهمه که انجام دادن این کار خیر استش برای او و لذا اینجا کار چیزای مجموعه پیچیده اینجا شکل میگیره. در عین این که از یه جهت میگه که اگر این عامل نبود قطعا من میل داشتم جوری دیگه ای کار بکنم، ولی با لحاظ این عاملی که الان وجود داره طبیعتا برآیند نهایی به یه سمت میره و کار رو با اراده خودش انجام میده. و ثانیاً ان افعال الانسان مما للعلم دخل في صدوره لا تخلو من إرادة الفاعل حتى الفعل الجبري. میفرماد افعال انسان، کدوم افعال؟ مما للعلم دخل في صدوره، اینجوری باید بخونیم، ان افعال الانسان مما للعلم دخل في صدوره لا تخلو. افعال انسان، اون افعالی که به نوع علمی از او صادر میشه و علم دخالتی در صدورش داره، اینم باید مواظب باشیم. گاهی افعالی ما انجام میدیم علم هم داریم ولی علم دخالتی در صدورش نداره، مثل این کسی از پشت بوم خودش رو فرض یک نفر رو بندازه مثلا، یا خودش رو پرد بکنه وسطاش، علم افتادن داره ولی دیگه این علم دخالتی در فعلش نداره، یکی برخی از کسی از پشتیبان پرت کنن، دقیقاً این سقوط فعل خود اوست، ولی علم او هیچ دخالتی در فعل او نداره. اینجا نه، هر جایی که علم دخالتی در انجام فعل داره، در اونجا قطعا انسان با اراده خودش انجام میده. لا تخلو من اراده الفاعل، حتی فعل جبری. این اختلافیه که بین تفسیر صدر المتعلم و ایشون در قالب الجبر وجود داره، که بعدا خودشون میفهمن در سیاتی فی البعض عن اقسام الفاعل از کتاب ما صفحه 272 میاد، ما ینفع فی المقام، چرا که نفع میده، که چرا من میگم فعل جبری هم با اراده انسان انجام میگیره. یه بحثایی هستش ان شاءالله در جای خودش همونجا مطرح خواهد شد. ایشون میگه مثلا اگه کسی مورد تهدید قرار بگیره که فرض کنید این غذا رو نخوری، مثلا یه بلایی سر فرزندت در میاریم یا سر خودت در میاریم، در اینجا انسان میاد چیکار میکنه؟ مجبورا این غذا رو میخوره، ولی اینجا با اراده انجام گرفته، با اراده خودش. این غیر از اونجایی هست که دست و پاشو ببندن، دهنشو باز کنن و یه غذایی رو در گلوی او فرو کنن. این فرق میکنه. فعل‌هایی رو که انسان تحت قهر قاهر انجام میگیره، اینا همه ارادی هستش، با اراده خودش انجام میگیره. وقتی میگیم ارادی هست، یعنی تمام اون مبادی فعل ارادی اینجا دخالت داره، یعنی تصورش این میکنه، تصدیق به فایده میکنه، باید تصدیق به فایده بکنه. اینجا گهگاه شلوغ میشه. تصدیق به فایده میگیم چجوری تصدیق به فایده؟ مثلا یه غذا سم، مثلا بر فرض مثال، یا هر چیز دیگری، یه چیزی که مثلا آلودگی‌هایی داره، انسان دوستش نداره که مثلا استفاده بکنه، توجه کردید؟ بر فرض مثال اصلا به هیچ وجه میل نداره، ولی که در برآورده نهایی میل داره که استفاده بکنه، یعنی با لحاظ این تهدید و اینا میل داره که انجام بده. بله، میفرماد که واس. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که اختیاری بودن فعل برای انسان چجور معنا داره. این که میگیم فعل برای انسان اختیاری هستش، این چجوریه؟ ملاک در اختیاری بودن فعل برای انسان این هستش که اگر ما فعل را به لحاظ خود ذات انسان در نظر بگیریم، خب انسان میتونه او را انجام بده، میتونه انجام نده. ولی اگر انسان فعل را با انسان با جمیع مقدمات انجام فعل در نظر بگیریم، خب این فعل حتما از اون صادر خواهد شد. مثلا الان بسیاری از افعال پیش روی ما وجود داره، ما میتونیم اونا رو انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم، خیلی خوب. ولی اگر برخورد با یک فعل کردیم، تصورش کردیم، تصدیق به فایدهش کردیم، میدیدیم که نداریم ولی میتونیم داشته باشیم، توجه کردید؟ اگر تمام این مسائل حاصل بشه، که قطعا بعدش مسئله شوق شکل میگیره و قطعا بعدش مسئله در واقع اراده شکل میگیره، تمام اینها محقق شد، بعد از اینکه کلی مجموعه طی شد، حالا بازم میگیم که انسان میتونه انجام بده، میتونه انجام نده؟ نه، قطعا بعدش انجام خواهد شد. ضروریه که اینجا همونی هستش که میگن الایجاب و بالاختیار لا ینافل اختیار. فرایند کاملا مختارانه شکل گرفته و انجام شده، مبادی افعال ارادی و اختیاریه. خب قطعا بعدش فعل محقق خواهد شد. اگر فعل محقق نشه، ما باید سوال بکنیم که چرا فعل محقق نشده. و ثالثاً ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الى الفعل و ترک. ملاک در اختیاری بودن فعل در مقایسه با انسان، مساوی بودن نسبت انسان ازش با انجام دادن و ترک کردن. و این کان به نظر الیه و آبه تام الفاعلیه ضروری الفعل. هرچند مثلا این فعل در مقایسه با این انسان، در حالی که این انسان تام الفاعلیه هسته، یعنی متمم علمیش تمام شده، دیگه شک و شبهه‌ای درش وجود نداره، شوق درش گرفته، یه سری چیز، یعنی اینقدر تضارب مسائل اینجا وجود داره که خود پرونده علم یه پرونده وسیعه که در این دوستمون مثلا اینجا ممکنه خیلی از اتفاقات بیفته. یا بعد میرسیم به پرونده شوق، خود شوق هم پرونده وسیع داره، مراحلی داره و اینجا ممکنه انواع تضادها اینجا شکل بگیره، توجه کردید؟ و مسائل دیگری مطرح بشه. خود پرونده اراده هم اینجور نیست، یک بسته خیلی بسیط نیستش. مسئله اراده از اراده های ضعیف یا از اون موقعی که انسان داره یواش یواش شروع به تصمیم گیری میکنه، چه اتفاقاتی ممکنه اینجا بیفته، مسئله فراوانیه. حالا اگر تمام این مجموعه انجام شد، حالا بگیم بازم ما مختار هستیم، یعنی انجام بدیم؟ نه، خودم دارم انجامش میدم، مگه اینکه مانعی از بیرون مزاحمت بکنه. اگه مانعی از بیرون مزاحمت کنه، طبیعتا این فعل انجام نمیشه. ولی اگه مانعی از بیرون نباشه، این فعل محقق خواهد شد. و ثالثاً ان الملاکه فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الى الفعل و ترک و این کان به نظر الیه و حالا تام الفاعلیه ذره بحث جبر و اختیار اینا بحث خیلی سختیه دیگه. همین خیلی در یه جلسه بودیم یکی از حالا استاد معرفی اینا گفت که مسئله جبر اختیار که حل نمیشه، این که حل نمیشه، یه بزرگ بار دیگه اونجا بود گفت که ولی میدونیم که اختیار قطعا داری، توجه کردیم این جمع هست، تردیدی در این وجود نداره که ما مختارانه عمل میکنیم و کاملا این اختیار در دست ما هستش. بله بله، در یه چیزی هم تردید نداریم، ولی اینکه در اینکه مختار هستیم هم مجبورا مختار هستیم هم در این هم تردید نداریم، توجه کردیم مجبورا هم مختار، این هم تردید داشته باشید. ممکنه کسی بگه نه اینجور نیستش. ببین همیشه ما یه اشتباهی که میکنیم بحث در جای خودش باشه، یه اشتباه فکر میکنیم بین وجود این و وجود اون، مثلا میگه که یا این غذا یا اون غذا، میگه های چیزم نمیخورم مثلا، اینجوری نیستش. همیشه اختیار بین فعل و ترکشه و ما مجبوریم یک طرف رو انتخاب بکنیم، توجه کردید؟ یعنی یا باید این کار انجام بدیم یا باید انجام ندیم، غیر از این امکان نداره. یعنی این دوتا نوسان در این فضا ما داریم و ما به نحوه فضای واضح و شفافی که به نحوه ارتکازی و حضوری در خودمون میابیم، قطعا ما فاعل مختاریم، حالت اختیار رو هم در خودمون میفهمیم چی هستش. بله برخی از سوالات و پرسش ها وجود داره، هم به لحاظ کل نظام هستی هم به لحاظ سیستم های درونی، اینا باید حل و فصل بشه که اینا به چه شکل هستش. و ثالثاً ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الى الفعل و ترک و این کان به نظر الیه، هرچند اگر فعل رو در مقایسه با انسان در نظر بگیریم، الیه به انسان، و واقع در حالی که این انسان تام الفاعلی هستش ضروری الفعل، هرچند این فعل ضروری صدور هستش از او. این تا اینجا مسئله اراده بود که علامه طبری مطرح فرمودن و الان ارائه شد. کیفیت نفسانی دومی که محل توجه قرار گرفته بحث قدرت هستش. در مسئله قدرت ایشون یک بار قدرت را در خداوند متعال مورد بررسی قرار میده که الان میشه توسعه داد به همه عقول و مفارقات و امثال اینها هم جریان داد اگر اثبات بشن، و یک بار هم مسئله قدرت را در مثل حیوانات و انسان هم که جزء حیوان هستش در به این سطح مطرح میکنه. میفرماد کیفیت نفسانیه که قدرت باشه اگر در انسان و حیوانات و اینها مطرح بشه، این عبارت است از اون حالت نفسانی که ما میبینیم اگر بخوایم میتونیم انجام بدیم و اگر بخوایم میتونیم انجام ندیم. این حالت را ما اسمش میذاریم قدرت، یعنی وجود ظرفیت‌های هستی شناختی، وجود این ظرفیت‌ها به گونه‌ای که تحت علم عمل بکنه، تحت علم و اراده عمل بکنه، این رو بهش میگیم قدرت. یعنی صرف نیروی خالی رو نمیگیم قدرت. در اشیاء طبیعی صرف وجود نیرو رو میگیم قدرت، ولی در حیوانات و انسان صرف وجود ظرفیت های صدور فعل رو نمیگن قدرت. وجود ظرفیت های صدور فعلی که تحت فضای علم و اراده عمل میکنه، بخواهد انجام میتونه بده، بخواهد میتونه انجام نده، چنین چیزی رو ما تعبیر قدرت ازش میکنیم. همین معنا رو اگر در خداوند متعال بخوایم مطرح بکنیم با همین ملاک ها مطرح میکنیم، ولی فقط دیگه در اونجا ما مسئله کیف نفسانی مطرح نمیکنیم، یعنی جزء عوارض حساب نمیکنیم. قدرت عین ذات پروردگاره، یعنی در واقع در خداوند متعال قدرت را به وجود مجموع ظرفیت های صدور فعل که عین ذات پروردگار هستش، در عین هویت علمی و ارادی پروردگار، ما به این میگیم قدرت در حق تعالی. ببینید بیان رو. و من الکیفیات نفسانیه القدرت، از کیفیت های نفسانی دیگری رو که اینجا میخواد بحث بکنه قدرته. و هیه حالتان، این حالت واژه لغتش مد نظر، نه حالت در مقابل ملکه مد نظر نیست. و هیه حالتان فی الحیوان بها یسته ان یستر انه الفعل اذا شاء و لم یستر انه اذا لم یشاء. میفرمان این حالتی است در حیوان، حیوان انسان را میگیره، من جنس مراده کرد انسان را میگیره، چون مقابلش منظور واجب الوجود و مفارقات و عقول مد نظره. و یه حالتون فی الحیوان، یه ها به واسطه این حالت، این وضعیت وجدانی به این حیوان و به این انسان دست میده، میبینه این حالت درش هستش. یسه و انیست و انها فعل میشه که فعل ازش صادر بشه اگر بخواد، و لا یستر عنه اذا لم یشاء، اگر هم نخواد این فعل از او صادر نمیشه. این وضعیت رو ما بهش میگیم قدرت. پس قدرت، حالا اون تعبیری که بنده کردم، قدرت وجود مجموعه ظرفیت های صدور فعل است که تحت علم و اراده عمل میکنه. درست فهمیدید؟ مجموعه همون ظرفیت ها اگر تحت علم و اراده نباشه، همین قوهی که در اشیاء طبیعی هستش، چه بسا اگر قدرت هم بگن، اصطلاح اصلیش همون قوه است، نیرو. توجه کنید؟ ولی وقتی در انسان و حیوان ها به کار میره، همین ظرفیت های صدور فعل است، اما اون وقتی که تحت علم و اراده داره عمل میکنه، اینجا ما تعبیر چی میکنیم؟ تعبیر به قدرت میکنیم. این ما قدرت بر این کار داریم. قدرت بر این کار داریم یعنی ظرفیت های صدور فعل در ما هستش که تحت علم و اراده ما عمل میکنه. و یقابلها العجز، مقابل قدرت عجزه. عجز یعنی عدم توانایی با این وضعیت، اینجوری که اگر بخواد بتونه انجام بده، اگر بخواد چی نتونه انجام بده، اینجوری نیستش. حالا خلل در کار چیه که عجز پیدا میکنه؟ ممکنه برگرده به ظرفیت هایی که به لحاظ بدنی جسمی و امثال اینها درش وجود داشته باشه، ممکنه به این برگرده، ممکنه نه به همون بحث مبادی علم و اراده و به اونها برگرده. ولی در هر صورت اینجور نیستش که وقتی او رو مقایسه میکنیم با این فعل، این سبکی باشه که بخواد انجام بده بخواد انجام نده، اینجوری نیسته. ممکنه البته برگرده به این یه سری موانع و مشکلاتی که در هویت جسمیش مثلا داره یا چیزایی از این قبیل.
موانع خارجی
در قدرت ممکنه اونها هم ملحوظ بشه، توجه که ممکنه موانع خارجی هم در نهایت ملحوظ بشه. این مثلا
همین هم بزنه کنار انجام بده بشه.
بله،
یعنی وقتی بشیم این قادر که بتونه همه موانع خارجی هم کنار بزنه.
بعد موانع نیست، برخی از ظرفیت هستن، برخی از کارها با آلاتی انجام میگیره. توجه کردید؟ خب اونها هم باید باشه. توجه که قدرت یعنی این وضعیت نهایی، ظرفیت های صدور فعل که تحت علم و اراده عمل میکنه. این ظرفیت ها رو با این فرمایشی که شما فرمودن، این ظرفیت ها بخشش درونیست، بخشش بیرونیه. بیرونی رو ممکنه که خیلی از چیزا باشه، رفع موانع باشه، شکل‌گیری مجموع شرایط باشه، ممکنه صدور یک فعل به یک سری ابزارهایی نیاز داشته باشه، اونا هم باید باشه. اگه اونا نباشه ما قادر نیستیم، این قدرت رو نداریم. نه، مجموعی اینها. ما کدوم وضعیت رو گفتیم؟ همون اراده است. شاعه اراده کس؟ اراده هستش که توش علم، اصلا اراده که بیاد علم میاد. در واقع مشیت و اراده که شما در نظر میگیرید، هویت علم و خواستن و همه اینا توشه. ولی قدرت چیه؟ وجود مجموع ظرفیت هایی که ذیل علم و اراده عمل میکنه. علم و اراده همون فضایی است که ما به عنوان مشیت تلقی میکنیم. و اما القدرت المنسوبه الى الواجب تعالی، اما قدرتی که به خداوند متعال نسبت پیدا میکنه، یا به عقول و مفارقات، چیزایی که در این بحث شبیه به واجب الوجود هستن، به اون نسبت پیدا میکنه چیه؟ فاذا کان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات فهي مبدئيته الفعليه بذاته لكل شيء. اما قدرتی که منصوب به باری تعالی است، یه ریزیکاری اینجا اومده که ویژه خداوند سبحانه، ولی در عقول مفارقات هم مشابهش هست. منظور در عقول مفارقات محدوده، قدرتش محدوده، ولی در خداوند متعال نه. فاذا کان الواجب الوجود بالذات، چون واجب الوجود بالذات واجب الوجود از همه جهاته، بنابراین قدرت رو چجوری باید معنا بکنیم؟ قدرت یعنی مبدئیت بالذات فعلی او برای همه اشیاء. یعنی این که میبینیم خداوند متعال به ذات مبدأ همه افعال است، تحت علم و اراده. اون مشیت رو رها نکنیم. اون بحث مشیت همچنان اینجا هست. منتها چون مشیت و همه این از این ذات پروردگار هستش، اینجوری نیستش که مثلا ظرفیت باشه هنوز اراده نباشه، ظرفیت باشه هنوز علم نباشه. نه، ظرفیت ها و علم و اراده و همه چیز با هم هستش. پس نظر راجع به خداوند متعال میگیم چی؟ مبدئیت فعلی به ذاتش رو میگیم قدرت. این که ذاتاً مبدأ افعالی رو میگیم قدرت، ولی توجه بشید اصل قدرت همونه، یعنی ظرفیت‌های صدور فعل که تحت علم و اراده عمل مونتا اینا در باب باری تعالی همه عین ذات خداوند متعال، چون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و همه این کمالات عین ذات او هستش. اصل قدرت تعریف واحد داره در همه جا. حالا اگه ما اون در امور طبیعی رو بگیم قوه، قدرت رو از جایی بگیم که تحت مشیت یعنی تحت علم و اراده که عمل میکنه، این در همه جا در انسان هم همینه، در جای دیگه همینجوری. تفاوتی که در خداوند متعال چیه؟ اینه که همه اینا رو به نوع به ذات داره. این نکتهش مهمه. فاذ کانت عین از بله میفرماد که چی؟ فعیه یعنی قدرت، مبدعیت و الفعلیه به ذاتهی لکل شیئن، این در خدا چون هستش لکل شیئنه، در دیگران باشه محدودتر میشه. و از کانت یک نکته، قدرت اگر به لحاظ اصل محتوا و معنا در حیوانات، در انسان، در خدا یک معنا داره، تفاوتی که در انسان و حیوانات و در خداوند متعالستش چیه؟ چند تفاوتش گفت، یکی تفاوتش اینه که قدرت در ماها کیف نفسانیه، یعنی یک ماهیت داره و عارض بر ماهیت نفس ماست، ولی در باب خداوند عین وجود او هستش. اینجا نمیشه به نوع ماهوی و به نوع کیف معنا کرد. میفرماد از کانت، لذا این نکته نشون میده که ما باید اون بحث کیفیات نفسانی که مطرح میکنیم، زیر کیف که مطرح میکنیم، این نکته رو باید توجه داشته باشیم. بله از یک منظر، مگه اینکه شما معنای کیف رو ارتقا بدید، بگید اصلا حالت، توجه کنید میخواد معقول ثانیش باشه یا حالت عارضی داشته باشه به نوع عرض بر جوهر باشه. اگه اینجوری بگید، بازم میتونید بگید قدرت یک کیفیت از کیفیات پروردگاره، اشکال نداره، ولی کیفیت از معنای در واقع خاص خود چیکار کردید؟ خارجش کردید. کیفیت با معنای مترادف یه ماهیت خداوند که ماهیت نداره. و از کانت عین ذات، وقتی این قدرت عین ذات پروردگاره، فلا ماهیت لها، پس ماهیتی برای این قدرت خداوند متعال وجود نداره، بلکه یه صرف وجود. میتونید لها رو به ذات هم بزنید، ولی در نهایت میخواد بگینید دیگه اینجا قدرت یک ماهیت کیفی نیست، فلا ماهیت لها، بلکه یه صرف وجود. میتونید به ذات هم بزنید، یعنی ذات پروردگار ماهیت نداره، صرف وجوده. قدرت هم که عین ذات پروردگار است، یک کیفیت نباید تلقی بشه، یک ماهیت کیفی اینجوری نباید تلقی بشه. این تا اینجا در واقع کیف نفسانی دوم که قدرت باشه. اما کیف نفسانی سومی که اینجا مطرح میشه بحث علمه. ایشون ابتدا میفرمان که ما وقتی مسئله علم رو به عنوان کیف نفسانی میخوایم مطرح بکنیم، این علاماقیله، یعنی ممکنه مطابق برخی از تحلیل ها ما اساسا علم رو جزء کیف تلقی نکنیم. توضیحاتی از حاجی سبزواری بیاناتی در این قسمت داره، چون ما مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم رو در فلسفه صدرا داریم و با توجه به اتحاد علم و عالم و معلوم ما مسئله علم رو متحد با ذات انسان میدونیم، دیگه نمیتونه کیف تلقی بشه. من نمیخوام تایید بکنم یا رد بکنم، کاری ندارم، ولی علاماقیل اشاره به این بحثا داره. حالا در بنابر اون چیزی که حکما مطرح کردن، یکی دیگر از کیفیات نفسانیه که عارض بر نفس انسان یا بر نفس حیوانات میشه و معنای متناسبش برای مفارقات عقلی و خداوند متعال مطرح هستش که در زیدی اشاره میفرمان، علم هستش. خب کدوم علم جز به کیف نفسانی حساب میشه؟ آیا علم حصولی مد نظر یا علم حضوری؟ ایشون اولا میفرماد مسئله روی علم حصولیه. البته علم حصولی هم دو جهت داره. علم حصولی رو شما در بحث‌های وجود ذهنی یاد گرفتید که علم حصولی یعنی بحثایی که ما در وجود ذهنی مطرح کردیم، یک جنبه حکایی داره و یک جنبه غیر حکایی. اون جنبه حکایی که داره، اون اصلا تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه. درجه فهمیدید؟ تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه، نه کیف از نه چیز دیگر. ولی از جنبه غیر حکایی کیفی است که عارض بر نفس میشه، جزء کیفیات نفسانیه به حساب میاد. این در علم حصولی که فضاش باشه. اما علم حضوری چی؟ ایشون میفرماد در علم حضوری اساساً خود وجود معلوم برای عالم حاضر میشه. وقتی در علم حضوری نفس وجود معلوم برای عالم حاضر میشه، وجود به ما و وجود نه جوهر است نه عرضه. وقتی عرض نیست کیفم نیست. بنابراین در بحث علم حضوری ما نمیتونیم مسئله کیف نفسانی بودن رو چیکار بکنیم؟ مطرح بکنیم. بیان رو میخونیم، حالا تذکرات شده. و من الکیفیات نفسانی علاماغیل العلم. علاماغیل یعنی بر اساس مبانی صدرا که قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم هستش ممکنه مسائل شکل بگیره. حالا حاجی خیلی این رو پرورش داد، ولی من گمان نمی کنم خیلی به این بحث وارد بشه بر اساس نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم. و من الکیفیات نفسانی علاماغیل العلم و المراد بهی، مراد به این علمی که کیف نفسانیه، العلم الحصولی و ذهنی، علم حصولی ذهنیه. نگید فقط اونایی که وجود ذهنی دارن دا، وجود ذهنی اخص از علم حصولی ذهنیه، علم حصولی ذهنی اعم از وجود ذهنیه. وجود ذهنی فقط در ارتباط با مفاهیم ماهوی مطرحه، در حالی که علم اصولی مطلقه، هم راجع به مفاهیم ماهوی هم راجع به مفاهیم غیر ماهوی مطرح هسته. حالا می فرمان که والمراد بهی، یعنی مراد به این علمی که کیف نفسانیه، العلم الحصولی و ذهنی من حیث قیامی به نفس، نه از حیثی که حکایت از بیرون میکنه، از حیث غیر حکایی که قیام به نفس داره و خودش یک وجود شخصی و متشخص هستش، از این جهت یک ماهیتی ازش استفاده میشه به نام کیف نفسانی. من حیث قیامی به نفس، قیام العرض به موضوعه، لصدق حد الکیف علیه، برای اینکه وقتی ما تعریف کیف رو اینجا بخوایم جریان بدیم قشنگ صادقه، نه قسمت پذیری توش ذاتن، نه نسبت پذیری توش وجود داره ذاتن، بنابراین این یک کیفه، منتها کیف عارضه بر نفس انسانه، لذا میشه کیفیات نفسانیه. علم حضوری چی؟ و اما العلم الحضوری فهو حضور المعلوم به وجود الخارجی عند العالم. علم حضوری جزء کیف نفسانی به حساب نمیاد. علم حضوری در واقع حصول یک مفهوم در ذهن نیست، علم حضوری حضور معلوم است به وجود خارجیش در نزد عالم، مثل اونجایی که ما علم ذات به ذات داریم یا علم به حالات خودمون داریم، توجه کردید، یا علم به علم حصولی داریم. این جالب میشه، علم به علم حصولی داریم، علم ما به علم حصولی که علم حصولی نیست، این علم چیه؟ حضوریه، یعنی خود صور پیش ما حاضر هستن. این کمی سختم میشه واقعا. خب در چنین جایی چیه؟ آیا این علم جزء کیف نفسانیه؟ الله میفهمه این کیف نفسانی نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه این به وجود خودش حاضر هست پیش ما. وقتی به وجود خودش حاضر هستش پیش ما، وجود نه جوهر هستش نه عرضه، پس کیف نیستش، پس نمیتونیم کیف نفسانی به حساب بیاریم. استدلالی تقریبا یکمی عجیبه، آیونم اشکال کردن. بله؟ میفرماد که بله، میفرماد که و اما العلم الحضوری، اما علم حضوری فهو حضور معلوم به وجود خارجیش در نزد ما هستش عند العالمه، والوجود لیس بجوهر ولا عرض. خب بولیشون انسان میتونه این سوال رو مطرح بکنه، توجه کرده؟ درسته که یک شی به وجودش پیش ما حاضره، ولی خب لکل موجودن چی؟ وجودن و ماهیت، هر یه وجود داره یه ماهیتی داره. همون جام که شما علم حصولی را، اینجا مهمه، علم حصولی را میگید کیف نفسانی، از چه منظری گفتید کیف نفسانیه؟ از منظر یه وجود شخصی که عارض بر نفس میشه و دارای محدودیت کیف نفسانیه، لذا این حقیقت که پیش ما حاضر بشه، توجه فرمودید، در اینجا ما میگیم که علم ما کیف نفسانیه. خب شما در علم حضوری اون وجودی که برای ما حاضر میشه، این وجود بالاخره داره یک ماهیتیه، خب اون ماهیت ممکنه جوهر باشه و ممکنه چی باشه؟ کیف باشه، ممکنه کم باشه، ممکنه خیلی از چیزهای دیگری باشه، توجه کردید؟ در چنین شرایطی که این حرف رو بزنیم، اون وقت میتونیم بگیم که نه کیف استش، نه عرض استش، نه جوهر استش، اینو میتونیم بگیم؟ البته بحث دقیق است. چنانچه خود صدر المتعلمین فرمودن که اساسا علم یک حقیقتیه که میتونه اصلا مقوله نباشه، مثلا علم باری تعالی، علم مثلا حضرت سبحانه و تعالی که در اونجا علم خداوند متعال به ذات خودش، در اونجا اصلا علم وجوبیه، واجب الوجود، اطلاقیه، کاملا وجودیه، نه جوهر نه ماهیت. ولی از اون که تنزل میکنیم در عقول مفارقات یا علم ما به ذات خودمون، اینجا ایشون گفته که این علم، علم جوهریه. خب در برخی از مراحل علم ممکنه چی بشه؟ دستمان نکنه. و پس بنابراین علم به ما و علم میتونه بروزات متعدد داشته باشه. بله الان اونی که محل بحث ما هستش اون علمی هستش که کیف نفسانی باشه. این علمی که کیف نفسانی هستش چیه؟ علم ما به امور خارجی به نحو اصولی، این خودش کیف نفسانی هستش برای ما. یعنی این علم هستش کیف نفسانی به حساب میاد. کیف نفسانی با اصطلاح ویژه کیف که یک عرض باشه، ماهیت داشته باشه، موضوع بخواد با همه این شرایط. اگر علم حضور رو مطرح بکنید داستان خیلی تغییر پیدا خواهد کرد. اگه علم حضور مطرح بکنید گاهی اوقات علم حضوری اصلا هیچ ماهیت نداره، مثل علم باری تعالی، ولی در بقیه موارد علم حضوری همراه با ماهیته. وقتی همراه با ماهیت شد ممکنه جوهری باشه، ممکنه در واقع عرض باشه و گونه های متعدد عرض هم بشه و اتفاقات دیگر اینجا میافته. یکم بحث اینجا دقیق میشه. ولی در اصل این بیانی که علامه طباطبایی مطرح فرمودن میتونه محل اشکال و نقد باشه. خب بحث دیگری رو که در مسئله علم مطرح میفرماد این استش که این علمی که جزء کیف نفسانی حتما به ذوات الانفس اختصاص داره و خداوند متعال عقول مفارقات اینها که مسئله نفس در اونها مطرح نیستش، اینها اساسا علومشون علوم حصولی نیست، علوم حضوریه. پس کیف نفسانی درباره اونها مطرح نیست، چون کیف نفسانی رو اختصاص دادیم به علم حصولی. ولی علم الذی هو من الکیف، یعنی علمی که جزء کیف نفسانی، مختص به ذوات الانفس، این علم حصولی بنابر بیان علامه طباطبایی. علم حصولی فقط ویژه ذوات الانفس مثل انسانه، انسان و مثلا جن و شیطان و اینجور چیزها. و اما المفارقات، اما مفارقات از عالم ماده، اونایی که در فعل هم ذاتن مفارقن هم فعلا مفارق هستن، به لحاظ انجام کار هم مفارق از ماده هستن، اینا اصلا علوم حصولی ندارن. فقط تقدم قبلا نیومده مگر در کتاب بدایی مثلا، و هم یادم نمیاد جایی قبلا اومده باشه. و اما المفارقات بعدا میاد ولی قبلا نیومده. و اما المفارقات مفارق از ماده، جدای از ماده ذاتن و فعلا، فقط تقدم ان علومها حضوریه غیر حصولیه. اینا همهشون علومشون حضوریه حصولی نیست. وقتی علم حصولی نباشه طبیعتا پس دیگه کیف نفسانی راجب اونها مثلا نیست، چون کیف نفسانی ویژه چی بود؟ علوم حصولی بود. حالا اون داستانش بنابر مبنایی که نگفت دیگه دوست نداشت بگه غیران العلوم الحصولیه التي في معالیها بمونه، چون وقتم گذاشته این نکته ظریفی هم اینجا هست. بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
علم حضوری قدرتی که ما داریم تو مذهب ذات و حیات، این سه را هم با میدونستیم. مسئله آخر هم چون اینجا هم یه لفظ ما علم و قدرت و حیات این سه از ذات میجوشن.